بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. از این جلسه به فضل الهی سوره مائده رو شروع میکنیم، چون بنای ما بر این هست که در هر جلسه یک صفحه بخونیم. امروز باید صفحه 107 رو بخونیم، منتها چون در جلسه گذشته سوره نساء وسط صفحه تموم شد تقریبا، ما آیه پایانی سوره مبارکه نساء رو خوندیم و یه جنبندی هم از سوره مبارکه نساء داشتیم. لذا در این سوره از اول سوره مائده شروع میکنیم و آیه اول و دوم رو هم که در صفحه 106 آمده انشاءالله میخونیم و بعد در ادامه صفحه 107 رو هم میخونیم. بنابراین جلسه میشه جلسه 107. سوره مائده یکی از سوره های مدنی هست که با خطاب یا ایها الذین آمنو شروع شده و علامت این هست که جامعه اسلامی شکل گرفته و یک هیئتی پیدا کرده به گونه ای که میشه او رو مورد خطاب قرار داد و آخرین سوره بلندی هست که بر رسول الله صلی الله علیه و آله نازل شده. چهارمین سوره از هفت سوره طولانی قرآن کریم هست، اصطلاحاً میگن سبع طوال. نام مائده برگرفته از آیه 112 و 114 هست، یعنی همون ماجرای مربوط به حواریون که از حضرت عیسی سلام الله علیه میخوان که براشون یک مائده، سفره و غذایی از آسمان بیاد تا اونها میل کنند. محور سوره بحث عقود و پیمان ها هست، بر همین اساس گفته شده که نام دیگر سوره عقود هست. همینطور اسامی دیگری هم برای این سوره گفته شده، از جمله مثلا نام اخیار به این معنا که وفا به عهد، عمل نیکان هست. مهمترین ویژگی این سوره همین تأکید بر عهد و پیمانی هست که خدا با انسانها داره و از انسانها میخواد که اون عهد و پیمان رو رعایت بکنند. البته فقط عهود و عقود مربوط به رابطه بین انسان و خدا نیست، بلکه دیگر عهدها و پیمانها رو هم شامل میشه. در این سوره تکرار خطاب یا ایها الذین آمنو بیش از همه سوره های قرآن کریم هست. 16 بار این خطاب تکرار شده که عرض کردم با توجه به این که آخرین سوره طولانی نازل شده بر رسول الله صلی الله علیه و آله هست، نشون میده که جامعه اسلامی یک قوامی پیدا کرده و میشه اون رو با هیئت اجتماعی جامعه مؤمنین مورد خطاب قرار داد. خطاب یا ایها الذین آمنو در سوره بقره که تقریبا دو برابر سوره مائده هست 11 بار اومده، در سوره نساء که دومین سوره بلند قرآن هست 9 بار اومده و در آل عمران همین خطاب 7 بار اومده. همچنین در این سوره تعبیر ما انزل الله و ما انزله قابل توجه به لحاظ تکرار و نیز واژه های دیگری مثل واژه حکم و مشتقات حکم و واژه های تقوا، واژه فسق. باز واژه فسق در این سوره بیشترین تکرار رو داره، 8 مورد هست که به معنای همون قانون شکنی و نقض پیمان هست و از همه مهمتر کثرت مشتقات واژه ولایت هست که در این سوره به کار رفته به گونه ای که بعضی از مفسرین فرمودن که اصلا ما میتونیم بگیم این سوره سوره ولایت هست. در مورد هدف سوره علامه طباطبایی رحمت الله علیه در المیزان فرمودن که هدف اصلی سوره فراخواندن انسانها و به ویژه مؤمنین به وفای به عهدها و حفظ پیمانها و نهی از پیمان شکنی هست. خدای متعال دو گروه از بندگان خودش رو در این سوره ترسیم کرده، اونهایی که رعایت میکنند پیمانها رو، قوانین و مقررات رو، و اونهایی که نقض میکنند. و مشابه رویه‌ای که در سوره های قبلی هم بود، در این سوره هم برای مثال های تاریخی و نمونه های تاریخی هم از اهل کتاب مسیحیان و یهودیان استفاده شده و هم البته اشاره‌ای شده به داستان فرزندان آدم، هابیل و قابیل که چگونه عمل کردی داشتن. حالا با این توضیحات مقدماتی وارد بحث سوره میشیم و امیدواریم خدای متعال توفیق بده با مضامین این سوره هم بیش از پیش آشنا بشیم و بعد از آشنایی توفیق عمل هم انشاءالله خدای متعال به ما عنایت بفرماید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهیمة الانعام الا ما یتلا علیکم غیر محل الصید و انتم حرم ان الله یحکم ما یرید. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که بخشنده و مهربان است. خدای متعال لطفش به بندگان زیاده. بنای خدای متعال بر این هست که اهل مغفرت و بخشش و مهربانی باشه، همچون خورشید میتابد. اینکه ما چه مقدار از لطف او و محبت او، رحمانیت او و رحیمیت او استفاده میکنیم برمیگرده به خود ما و ظرفیت هایی که در خودمون به وجود میاریم. میفرماید که یا ایها الذین آمنو. این اولین یا ایها الذین آمنویه که ما در این سوره داریم. ای کسانی که ایمان آورده اید، اوفو بالعقود، به پیمان ها وفا بکنید. خب همینجا یه سوالی مطرح میشه و اون اینه که ما چه پیمانی بستیم. در جمله مقدماتی همین نکته آمد، یا ایها الذین آمنو. وقتی ما ایمان میاریم داریم پیمان میبندیم دیگه. کسی که میاد پیش رسول الله صلی الله علیه و آله میگه که من ایمان میخوام بیارم، اسلام میخوام بیارم، شهادتین میگه، این داره با خدا و رسول پیمان میبنده که مقررات و دستورات اسلام رو اجرا بکنه. حالا در آیه 7 هم بر این نکته باز تاکید شده. در آیه 7 همین سوره میفرماید که واذکروا نعمت الله علیکم و میثاقه الذی واثقکم به. خب میثاق ما کی بوده؟ پیمانی که ما رو متعهد ساخته کی بوده؟ اذ قلتم سمعنا و اطعنا. شما اومدید گفتید که ما شنیدیم و فرمان برداریم. پس یک بخش میشه رابطه‌ای که ما با خدا داریم و رابطه‌ای که با رهبر الهی داریم. این که ما مسلمان شدیم، ایمان آوردیم، یعنی این که متعهد شدیم به دستورات خدای متعال در ابعاد و سطوح مختلف عمل بکنیم. از نظر اعتقادی فقط خدا را عبادت بکنیم، در برابر طاغوت ها بیستیم. از نظر اخلاقی متصف به فضائل بشیم و از رذایل اجتناب کنیم. از نظر قوانین و مقررات دستورات خدای متعال در حوزه قوانین و مقررات رو رعایت بکنیم. عنایت بفرمایید که این العقود هم مطلق هم عام هم شامل موارد تشریعی، قراردادهای تشریعی میشه، هم شامل قراردادهای تکوینی. لذا عقیده از همین عقد دیگه، وقتی کسی معتقد میشه با ایمان میشه، وقتی کسی عقیده نداره میگیم بی ایمان هست. همینطور هم شامل عقدهای لازم میشه، هم شامل عقدهای جایز میشه، هم شامل عقدهای فردی میشه، هم شامل عقدهای جمعی میشه. اوفو بالعقود، یعنی اگه فردتون قراردادی دارید با کسی، مراعات بکنید، وفا بکنید، مقتضیاتش رو به جا بیارید. اگر جمعتون هم قرارداد و پیمانی دارید، باید به صورت جمعی او رو عمل بکنید. مثل اینکه جامعه اسلامی، دولت اسلامی با یک جامعه و دولت دیگری قرارداد متقابل داره، باید گروهی تلاش بکنن که اون قرارداد تعهد به اصطلاح اجرا بشه و مشکلی براش پیش نیاد. خب بخش قرارهایی که و پیمانهایی که ما با خدا داریم عمدتاً با همین کلمات حلال و حرام و واجب و حرام و اینها خودش رو نشون میده که در همین جا هم الان آمده. بلا فاصله بعدش میگه که احلت، یه چیزهایی بر شما حرام حلال شده، یه چیزهایی برای شما حرام شده. پس ما که متعهد هستیم باید این حلال و حرام ها رو رعایت بکنیم. اما این اوفو بالعقود فقط شامل تعهداتی که ما با خدا داریم نمیشه، تعهداتی که بین خود انسان ها هست هم مشمول این میشه، چه تعهدات فردی، چه اجتماعی، چه دولت ها با دولت ها، همه اینها رو در بر میگیره. پس این سوره، سوره پیمان ها هست، سوره قرارداد ها هست، سوره قوانین و مقررات هست، سوره هست که میخواد جامعه سازی اسلامی رو در شکل نهایی خودش ترسیم بکنه. و چون آخرین سوره بلند قرآن هست، میتونیم بگیم که آخرین سفارشاتی هست که خدای متعال از زبان پیامبر خودش به مسلمانان ارائه میکنه. احلت لکم بهیمت الانعام. به ظاهر ببینید جمله یا ایها الذین آمنو اوفو بالعقود تمام شد، یعنی فراز اول آیه خودش یه جمله مستقله، یک قانون مستقله، یک دستور مستقله. اوفو بالعقود، فقها هم خیلی از این استفاده کردن و احکام فقهی زیادی رو تولید کردن. جمله بعد به ظاهر عرض میکنم با این بی ارتباطه، ولی انظر کلان مربوط میشه به همین حوزه تعهدها و قراردادها. البته در این سوره این رویه خیلی پررنگه که ما به نظرمون میرسه که در یک آیه چند تا مطلب نامتجانس با هم ذکر شده، ولی اگر از یک منظر دیگری نگاه بکنیم میبینیم که همشون در همین بحث پیمان بودن و عقد بودن و اینها و لزوم وفای به اونها مشترک هستند. محلت لکم بهیمت الانعام، حلال شده است برای شما حیوانات انعام، چارپایانی که از نوع انعام باشن. انعام گفته شده یعنی گوشتشون متناسب با ویژگی های انسان باشه. در واقع بهیمه ها دو نوع هستند، بهیمه هایی که انعام هستند، بهیمه هایی که انعام نیستند. مثلا حیوانات درنده اونها انعام نیستند، با انسان همخوانی ندارند. ببینید هر موجودی در طبیعت هر چیزی رو که به عنوان غذا استفاده نمی‌کنه. مثلا خود حیوانات که علوفه مصرف می‌کنن، ببینید هر علفی رو نمی‌خورن، بعضی از انواع علوفه ها رو می‌خورن، اونهایی که براشون مفید باشه، اما اونی که سمی باشه، اونی که تلخ باشه، مضر باشه، اونها رو نمی‌خورن. حیوانات هم اینطوریه. شما حتی یک زمین رو اینجور نیست که هر نوع آبی بهش بدی، هر نوع اقدامی بخوای راجع بهش انجام بدی. مثلا شما در زمین نمک بپاشید یا آب شور مثلا در زمین رها بکنید، خب اون زمین رو از بین میبره. بنابراین میان هر موجودی با اون غذایی که مصرف میکنه مناسبتی باید باشه. در مورد انسان که هم از گیاهان تغذیه میکنه هم از حیوانات تغذیه میکنه، میگه که اون حیواناتی که از نوع انعام باشن با شما مناسبتی داشته باشن و خوشگوار برای شما باشن، اونها برای شما حلال شده. الا ما یتلا علیکم، دو تا استثناء، دو تا مطلب اینجا استثناء میشه. یکی این که غیر از اون چه که بر شما خوانده میشود، یعنی یک مواردی هست که از همین بهیمه الانعام هم شما نمیتونید استفاده کنید، که حالا در آیه 3 مواردش رو فرمودن. مثلا اگر حیوانی مثل گوسفند از بلندی پرت بشه و خودش بمیره در سر پرت شدن از بلندی، این رو نمیشه مصرف کرد دیگه، این که خودش مرد حرام شد دیگه. اگر میته بشه به اصطلاح بمیره بدون حرکت انسان، این میته ها مردار ها اینها خوردنشون حرامه. یکی هم غیر محل صید و انتم حرام، کسی که در حال احرام هست، چون این فردی هم اگر صید بکنه این صید براش حلال نیست که بخواد مصرف بکنه. البته منظور صید بری هست، یعنی صید در خشکی هست، و الا در همین سوره انشاءالله در ادامه میخوانیم که صید بحری اگه باشه اشکالی نداره. در ادامه همین سوره آیش انشاءالله میاد. ان الله یحکم ما یرید، خدا حکم میکند، فرمان میدهد، دستور میدهد، قوانینی رو وضع میکند که ما یرید میخواهد، یعنی خدای متعال محدودیتی نداره، دستش بسته نیست، اون چرا که اراده میکنه اون رو وضع میکنه به عنوان قانون و مقررات برای شما. و از جمله این قوانین و مقرراتی هست که در حوزه تغذیه برای شما وضع شده. خب به دومین خطاب یا ایها الذین آمنو میرسیم. یا ایها الذین آمنو لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنعان قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان اتقوا الله ان الله شدید العقاب. در این آیه هم باز به حسب ظاهر چند تا مطلب رو داریم که حالا من یکی یکی اینها رو خدمتتون توضیح میدم. ای کسانی که ایمان آورده اید، لا تحلوا شعائر الله، شعائر الهی، مناسک الهی حرمت دارن، شما حرمت اینها رو نقض نکنید. لا تحلو یعنی حلال نشمارید شعائر الهی را، یعنی نقض شعائر الهی رو، بی حرمتی به مناسک دینی و شعائر الهی رو در برنامه خودتون قرار ندید. حالا بعضی از اینها رو توضیح میده، موارد و مصادیق رو میگه. ولی دستور دستور کلیه دیگه، لا تحلو شعائر الله، وقتی یه چیزی شده شعار الهی، مناسک الهی، علامت توحید، این حرمت داره، نباید بهش بی حرمتی کرد. ولی شهر الحرام، به ماهای حرام هم بی حرمتی نکنید. راجع به این که این ماهای حرام کدوم منظوره، دو تا بحثه. یک تفسیر اینه که همین چهار ماه حرام معروف و مشهور، یعنی ذی‌حجه و ذی‌قعده و محرم به اضافه ماه رجب. یک تفسیر دیگه همین هست که مقصود اون چهار ماهی بود که از دهم ذی‌الحجه سال نهم هجری تا دهم ربیع الثانی سال دهم هجری به مشرکین داده شد که مکه رو ترک بکنن یا اینکه اسلام بیارن. حالا به هر حال فرق نمی کنه هر کدوم باشه. آیه داره میگه وقتی ماهی به عنوان ماه حرام اعلام شده حرمتش رو نگه دارید. ولل هدیه، هدیه همون هدیه، اون قربانی که میبرید برای ایام مراسم حج، به او هم بی احترامی نکنید. ولل قلائد، حالا دو تا باز معنا شده قلائد، هم قربانی های نشاندار که باز حاجیان با خودشون می بردن، یک قلاده‌ای برگردنشون می انداختن. بعضی هم گفتن نه، این آیه میگه حتی به خود اون قلاده ها هم بی احترامی نکنید. قلاده‌ای که برگردن حیوانی نهاده شده که او رو می برن که قربانی کنند در حج، در راه خدا، حتی به اون قلاده هم بی احترامی نکنید. کنایه از این که تا چه رسد به خود قربانی، یعنی هر چیزی که رنگ و بوی توحیدی میگیره احترامش رو پاس بدارید. ولا آمین البیت الحرام، به کسی که قصد خانه خدا رو کرده هم بی احترامی نکنید، آزار نرسانید. آمین یعنی قصد کنندگان، اسم فاعله. یبتغون فضلا من ربهم و رضوانا، حاجیانی که در طلب فضلی از پروردگارشان و رضایت و خوشنودی خدای متعال هستند. البته و اذا حللتم فاصطادوا، وقتی که از احرام در آمدید محل شدید، فاصطادوا، میتونید شکار بری هم داشته باشید، شکار کنید، من این نداره. ولا یجرمنکم شنعان قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام. خب به ظاهر حالا این قسمت دوم آیه دیگه به قسمت اول مربوط نیست، ولی از منظر کلان که نگاه کنیم چرا، باز این هم یکی از دستوراتیه که خدا میده که ما که پذیرفتیم که مؤمن باشیم باید این دستورات رو رعایت بکنیم. می‌فرماید که خب می‌دونید قبل از اینکه مسلمان‌ها مکه رو فتح بکنن جنگ بود بین مسلمان‌ها و مشرکان مکه، و از جمله کارهایی که اونها می‌کردن این بود که نمی‌گذاشتن مسلمان‌ها بیان و اعمال حج رو انجام بدن و حتی در اون سال ششم اینها رو برگردوندن، یعنی اون سالی که منتهی شد به صلح حدیبیه. اینجا یک تذکری میده، میگه حواستون باشه که عدالت رو اجرا کنید، مبادا اینها رو به خاطر اون کارهایی که قبلا کردن بخواهید مورد تعدی و تجاوز قرار بدید و از جاده عدالت خارج بشید که کینه اینها رو در دل دارید، بگید چرا ما رو قبلا به مسجد الحرام راه ندادید. نه، باید در چارچوب قوانین خدا عمل کنید. لا یجرمنکم، یکی از آیات حقوق بشری قرآن، واقعا آیه فوق‌العاده درخشان و راهبردی هست. هم یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقودش فوق‌العاده راهبردیه، هم آیه یا ایها الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله، یعنی خود این فراز، هم حالا این قسمت ولا یجرمنکم شنعان قوم، وادار نکند، مجبور نکند شما مسلمان ها رو کینه و دشمنی قومی. حالا کینه و دشمنی رو دو جور گفتن، یعنی اینکه اونها قبلا کینه شما رو داشتن یا الان هم حتی ممکنه کینه شما رو داشته باشن، یا نه کینه و دشمنی که شما نسبت به اونها داشتید تا تفاوتی باز نداره، به هر حال هر دو طرف رو در بر میگیره. دشمنی یه گروهی از مردم شما رو وادار نکنه که ان تعتدو، به اونها تجاوز بکنید، از حدود و چارچوب‌های عدالت خارج بشید. حالا ان صدوکم عن المسجد الحرام اینجا یه جمله معترضه هست. این دشمنی به چه خاطر بوده؟ به خاطر اینکه صدوکم عن المسجد الحرام، به خاطر بازداشتن شما از مسجد الحرام، اینکه اینها قبلا شما رو نمیگذاشتن وارد مسجد الحرام بشید، بخواید از اینها انتقام بگیرید. بعد باز یه دستور راهبردی دیگری داریم، میفرماید و تعاونوا علی البر و التقوا، ای مؤمنان با هم همکاری کنید بر اساس بر و تقوا. ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان، اثم در برابر بر، عدوان در برابر تقوا هست. همکاری نکنید بر گناهکاری و تنگ نظری و ستمکاری. و اتقوا الله، خدا رو برای خودتون حفظ بکنید. چطوری خدا رو برای خودمون حفظ بکنیم؟ با اطاعت از دستورات خدا. ان الله شدید العقاب، حواستون باشه که خدا سخت کیفر هم هست، یعنی اگر دستورات خدای متعال رو نقض کنید کیفر خواهید دید. حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله به و المنخنقة و الموقوذة و المتردية و النتیحة و ما اکل السبع الا ما زکیتم و ما ذبح علی النصب و ان تستقسموا بالازلام ذلکم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فمن اضطر في مخمسة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. خب این آیه هم باز دو تا قسمت داره، یه قسمت ادامه احکام فقهی مربوط به خوردنی هاست و یک آیه کلامی، یه فراز کلامی هم داره که مربوط میشه به امامت و ولایت و ماجرای هجده ذیحجه قدیر خم. حرمت علیکم، حرام شده است بر شما. آیه قبلی داشت اوهلت لکم، حلال شده است بر شما. بعد گفت لا توهلو، یه چیزایی رو حلال نشمرید. حالا اینجا میگه حرمت. عرض کردیم پیمانها و عهد و وفاداری نسبت به عهد و پیمان همین امور جایز و ناجایز، حلال و حرام و مشروع و نامشروعه. هر پیمانی میاد یه سری امور رو جایز میکنه، یه سری امور رو ممنوع میکنه. حالا خدای متعال گفت اینا حلال بر شما از نظر خوردنی ها، این موارد حرامه. حرامه بر شما چیا هست؟ میته، مردار، حیوانی که بدون ذبح شرعی مرده، به این میگن میته. و دم، خون، خوردن خون هم حرامه. حالا اون زمان ظاهرا بعضی از عرب های جاهلی این کار رو میکردن، میپختن خون ها رو و میخوردن یا باشون غذاهای دیگه ای درست میکردن. لحم الخنزیر، گوشت خوک بر شما حرامه. البته فقط اختصاصی به گوشت خوک هم نداره، هر چی از خوک باشه برای انسان حرامه. و ما اهل لغیر الله، هر چی که هلهله شده باشه به هنگام کشتنش برای غیر خدا. و ما اهل لغیر الله بهی، این بهی مفعول اهل هست، یعنی و ما اهل بهی لغیر الله، اون چه که به او هلهله شده باشه، یعنی موقع کشتن اون حیوان نام غیر خدا رو برده باشن، مثلا نام بت‌ها رو برده باشن، این هم حرامه. این یک امر نمادین و سیاسی و استقلالیه دیگه، یعنی میخواد بگه که شما باید موحد باشید. گوسفندم که ذبح میکنید، گاو و شترم که ذبح میکنید که از گوشتش استفاده کنید، اگه این علامت توحیدی شما نباشه اونجا، علامت شرک اونجا باشه، این مصرفش برای مسلمان ها و جامعه اسلامی جایز نیست. ول منخنقه، حیوانی که خفه شده باشه. ول موغوزه، اون چه که با ضربه کشته شده باشه. یک کسی ضربه ای زده به حیوان و این کشته شده، این هم گوشتش بر شما حرامه. ول متردیه، اون حیوانی که از بلندی پرتاب شده باشه پایین و مرده باشه. و نتیحه، حیوانی که با شاخ یه حیوان دیگری مرده باشه، این هم ممنوعه. و ما اکل از سبو، اون چه که حیوانات درنده خوردن، مثلا میرید میبینید یه گوسفندی رو گرگ اومده بهش حمله کرده، بخشی از این رو خورده، ولی خب این مرده دیگه، یعنی اون بخش دیگهش که اونجا افتاده ادامه خورده اون حیوان درنده هست، این هم بر شما حرامه. الا ما ذکیتو، یه استثناء میزنه، این استثناء به همه این مواردی که از منخنقه گفته شد تا اکل از سبع میخوره. یعنی اگر این منخنقه یا مغوزه یا متردیه یا نتیحه یا اکل از سبو، اینو اگه شما وقتی میرسید بالا سر حیوان، درسته از بالا پرت شده، درسته یه کسی میخواسته خفش کنه ولی نمرده، وقتی میرسید بالا سرش میبینید زنده هست، هنوز نمرده و علائم حیاتی داره و حیوان زنده به حساب میاد، اینجا اگر شما این رو ذبح بکنید، خب میتونید از گوشت این استفاده بکنید. چرا؟ چون بسم الله گفتید و ذبحش کردید به شیوه شرعی. خب ادامه محرمات رو میگه، و ما ذبح علی النصب، هر حیوانی که برای بتان قربانی شده باشه این هم خوردنش حرامه. و ان تستقسموا بالازلام، اون حیواناتی هم که میکشید و بعد بر سر گوشتشون با ابزارالات قمار قرعه کشی میکنید، اونها هم خوردنشون حرامه. حالا این یه نوع قمار بوده که در جامعه جاهلی بوده. ذالکم فسقون، اگه این دستوراتی رو که گفتیم اجرا نکنید، فسق، نافرمانیه، قانون شکنیه، این موارد خوردنش حرام است بر شما، پس باید مراعات کنید، اگه مراعات نکنید میشه فسق. خب این عرض کردیم کلمه فسق در این سوره تکرار شده خیلی، که نشون میده تخلف از قوانین و پیمانها رو. خب این جمله اینجا تمام میشه، بعد یه جمله کلامی میاد، بعد از اتمام اون جمله کلامی یعنی دو سطر بعد، ادامه همین بحث غذاها میاد که من ادامهشو میخونم. این میگه فمن اضطر رفی مخمصت غیر متجانف لاثمن فان الله غفور رحیم. یعنی حالا اگر کسی در یک شرایط اضطراری واقع شد، نه اینکه خودش رو در شرایط اضطراری قرار داده باشه، نه، فمن اضطر، کسی که مجبور شد، مضطر شد، فی مخمصت، در یک گرسنگی شدیدی قرار گرفت، غیر متجانف لاثمن، بدون این که خودش تمایل داشته باشه که مرتکب گناه بشه، این میتونه به حدی که از مرگ نجات پیدا کنه از این غذاهایی که برش حرام شد بخوره، و الا که نه، فان الله غفور و رحیم، خدا آمرزنده و مهربان. حالا اون فراز وسط میفرماید الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، امروز کفار مایوس شدند از دین شما. که خب خیلی مهمه که بگیم امروز یعنی کدوم روز. فلا تخشوهم وخشونه، بنابراین از کفار شما نترسید، از من بترسید. دوباره میفرمایید الیوم اکملت لکم دینکم، امروز روزیه که دین شما رو کامل کردم برای شما. و اتممت علیکم نعمتی، نعمتم رو بر شما تمام کردم. و رضیت لکم الاسلام دینا، و پسندیدم که اسلام دین شما باشه. خب این چه روزیه که کفار مایوس شدن، دیگه از کفار ما نباید بترسیم، فقط باید از خدا بترسیم. روزیه که دین کامل شده، روزیه که نعمت الهی بر ما کامل شده، روزیه که خدا پسندیده که اسلام دین ما باشه. عرض کردم میشه روز 18 ذی‌حجه، همون روز عید قدیر که روز ولایت هست، روزیه که تکلیف مسلمان ها پس از رسول الله به صراحت دیگه معلوم شد. خب خیلی از مشرکان که دیگه شرکشون رو پنهان میکردن، منافقان، اینا مترصد بودن و منتظر بودن که آقا رسول الله از دنیا میره و ایشون که از دنیا رفت دیگه ما هر کاری بخواهیم میکنیم. این آیه آمد و تکلیف بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله رو روشن کرد که حالا در ادامه همین سوره انشالله اون آیاتش رو خواهیم خوند. برای همین میگیم که این سوره سوره هست که علاوه بر قراردادها به بانی قرارداد و به رهبری که و جامعه و دولتی که این قراردادها رو اجرا میکنه هم میپردازه. یسألونک ماذا احل لهم قل احل لكم الطیبات و ما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونهن مما علمكم الله فکلوا مما امسکن علیکم و اذکروا اسم الله علیه و اتقوا الله ان الله سریع الحساب. ای پیامبر، از تو سوال میکنند که چه چیزی حلاله برای اونها که اینها بخوان مصرف کنند و بخورند. قول بگو احل لکم و طیبات، بگو هر آنچه که طیب پاکیزه هست برای شما حلاله. خب این پاسخ به برخی از مشرکان بود که اونها بعضی از طیبات رو برای خوردنشون رو جایز نمیدونستند که حالا در ادامه همین سوره صحبتش شده. آیه 103 رو ملاحظه بفرمایید، اونجا مواردی از طیبات رو گفته که مشرکین خوردنش رو جایز نمیدونستند. علاوه بر این و معلمتم من الجوارح مکلبین تعلمونهن مما علمکم الله، در اون آیه بالا گفت که درنده اگه گوشتی رو گوسفندی رو دریده باشه شما از باقی موندهش نمیتونید استفاده بکنید. اینجا میگه که اگر سگی رو شما آموزش دادید برای شکار و شما بسم الله بگید این سگ رو بفرستید دنبال شکار، این سگ هم با دستور شما بره برای شکار، بگید وایستا وایسته، بگید برو بره، اون چیزی رو که شکار میکنه برای شما اون حلاله برای شما، از اون میتونید استفاده بکنید. پس احل لکم الطیبات، پاکیزه ها برای شما حلاله، هر چه پاکیزه باشه برای شما حلاله، و اون چه که سگ هایی که بهشون آموزش دادید و اینها مکلب دارن، یعنی مکلب یعنی کسی که به سگ آموزش میدهد، جواره یعنی این جانوران شکاری، همون سگ شکاری که مورد شکار خودش رو مجروح میکنه، بله، مربیانی که تعلمونهن، آموزش دادند به اون سگ ها مما علمکم الله، از اون شیوه و روشی که خدا به شما آموزش داده، یعنی بر اساس مقررات الهی به سگ آموزش میدید و سگ یاد میگیره که چجور شکار بکنه و البته با دستور شما شکار میکنه. این موارد هم برای شما جایزه. فکلو، پس بخورید، مما امسکن علیکم، از آن چه که نگه داشتند برای شما، یعنی سگ آموزش دیده رفته برای شما شکار کرده نه برای خودش، اگه برای خودش بگیره که اون جزء همون محرمات میشه. بعضی ها گفتن این مما که گفته یعنی بعض از اون چرا که برای شما نگه داشته، یعنی یه تیکه‌ای هم بکنید به خودش بدید که او هم بخوره. از اسم الله علیه، البته نام خدا رو هم بر این سید ببرید، وقتی سید سگ رو میفرستید دنبال شکار بگید بسم الله الرحمن الرحیم و اتقوا الله، باز دعوت به تقوا میکنه، خدا رو برای خودتون حفظ بکنید، از حدود تجاوز نکنید. این و اتقوا الله معنای وسیعی اینجا داره، یعنی اینکه در شکار زیاده روی نکنید، به هر نحوی شکار نکنید، محیط زیست رو حفظ بکنید، حقوق حیوانات رو حفظ بکنید، ضوابط و قواعدی رو که دولت اسلامی براتون وضع میکنه حفظ بکنید. به هر حال بی رویه شکار نکنید و خیلی چیزهای دیگه. و اتقوا الله عامه دیگه، یعنی دور نزنید دستورات خدا رو، نگید حالا خدا گفته که برید دنبال شکار و سگ شکاری ببرید پس پدر طبیعت رو در بیارید. نه، در حدی که برای غذا خوردن لازم دارید، برای تفریح نرید شکار و کاری نکنید نسل حیوانات دیگه نسل منقرض بشه. و اتقوا الله، ضوابط رو رعایت کنید، دستورات رو رعایت بکنید. باز یک آیه ایه که ما رو هشدار میده نسبت به حفظ حقوق حیوانات. ان الله سریع الحساب، حواستون باشه که خدا زود حساب میکنه. الیوم احل لکم الطیبات و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم و طعامکم حل لهم و المحسنات من المؤمنات و المحسنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموهن اجورهن محسنین غیر مسافهین ولا متخذی اخدان و من یکفر بالایمان فقد حبط عمله و هو فی الاخرت من الخاسرین. باز در این آیه هم از دو تا مطلب صحبت شده، هم درباره غذاها هست هم درباره ازدواج هست. امروز حلال شد برای شما پاکیزه ها، غذاهای پاکیزه، و همینطور غذای کسانی که کتاب به اونها داده شد حلال شد برای شما، یعنی اهل کتاب، مسیحیان و یهودیان. و طعامکم حل لهم، غذای شما هم بر اونها حلال هست. حالا ریز اینها رو دیگه باید هر کسی از رساله مرجع تقلید خودش ببینه. مسائل فقهی رو چون روایات هم باید دیده بشه و با توجه به روایات فقها فتوا میدن، حتما هر کسی به رساله مرجع تقلید خودش مراجعه میکنه. خب حلال شدن غذای اهل کتاب فرع بر طهارت اونهاست دیگه. و المحسنات من المؤمنات، یعنی اون اهله رو اینجا هم میاریم، یعنی حلال شده برای شما ازدواج با زنان پاکدامن مؤمن. و المحسنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، همینطور حلال شده برای شما ازدواج با زنان پاکدامن از اون کسانی که کتاب بهشون داده شده پیش از شما، یعنی با زنان مؤمن مسیحی و کلیمی هم میتونید ازدواج کنید، البته اذا آتیتموهن اجورهن، اگر که مهریهشون رو بپردازید. محسنین غیر مسافهین، ببینید چطور زنان رو گفت باید مؤمن باشن، چه مسلمان چه یهودی چه مسیحی. حالا مردان رو هم میگه مشروط بر این که شما آدمای پاکی باشید، در حالی که پاک دامنید، غیر مسافهین، زناکار نباشید، واقعا مؤمن باشید و قصد ازدواج با اونها رو داشته باشید. ولا متخذی اخدانن، و از کسانی هم نباشید که در نهان دوستانی داشته باشن. کنایه از اینه که این مشروط بر اینه که فرد دوست دختر یا دوست پسر هم نداشته باشه. یک انسان مؤمن با یک مؤمنی ازدواج میکنه، هیچ کدوم مجاز نیستن که پا از جاده شریعت خارج بگذارن، خارج بشن، روابط مبتنی بر زنا یا مبتنی بر دوستان پنهانی داشته باشن. نه، قصدشون ازدواجه، میرن خواستگاری و ازدواج میکنن. این جایزه، این کار درستیه. و من یکفر بالایمان، هر کسی که نسبت به اعتقادات الهی کفر بورزه، ایمان خودش رو بپوشونه با کارهای خلافی که میکنه، فقط حبط عمله، اون اعمال خوبش هم تباه شده، و هو فی الاخرت من الخاسرین، و چون این کسی در آخرت از زیانکاران خواهد بود. خب هممون از خدای متعال میخواهیم که همه ما رو اهل تقوا و مغفرت قرار بده. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما با پیمان خودمون با تو استوار بمانیم، با پیمان خودمون با مؤمنین استوار بمانیم، با پیمان خودمون با همه انسانها استوار بمانیم. وفای به عهد و پیمانها باعث استحکام جامعه میشه، باعث حفظ سرمایه های اجتماعی میشه. با امیدواریم که انشالله همه ما توفیق پیدا بکنیم که اهل وفای به پیمانها که شعبه ای از راستگویی هست انشالله قرار داشته باشیم. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.